اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. عفو بین الملل بار دیگر از اخراج مهاجران افغان از پاکستان و نقض احتمالی حقوق زنان و دختران مهاجر ابراز نگرانی کرده است. این سازمان ناوقت چهارشنبه 27 ماه مارچ با نشر پیام در اکس گفته است که حکومت پاکستان طرح بازگرداندن اتباعی خارجی به شمول دارندگان کارت اقامت موقت و کارت راجستریشن را روی دست دارد. تا کنون حکومت پاکستان رسما این طرح را اعلام نکرده و تاریخ مشخصی برای آغاز مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان اعلام نشده است، اما روزنامه دان از قول یک مقام پاکستانی نگاشته است که ممکن این روند در اوائل یا اواسط تابستان پس از منظوری حکومت فدرال پاکستان آغاز شود. عفو بین الملل می گوید تصمیم اخراج دست جمعی مهاجران به ویژه زنان و دختران، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، زنان معترض، اقلیت‌های مذهبی، هنرمندان و مقامات حکومتی پیشین را که از ترس طالبان فرار کردند متأثر می کند. این سازمان گفته است این گروه های آسیب پذیر یا در اضطراب اخراج بسر می برند یا پس از اخراج در معرض خطر آنی هستند. اخراج مهاجران افغان از پاکستان زنان و دختران را در معرض خطر بی‌نظیر قرار می دهد، زیرا بازگشت اجباری حقوق آنها را برای تحصیل، کار و جابجایی نقض کرده و در برخی از موارد آنان را در معرض خطرات آنی خشونت قرار می دهد. سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش در مورد ناپدید شدن‌های اجباری در جنوب آسیا گفته است که افغانستان میراث وحشتناک در این زمینه دارد و بازگشت طالبان آغاز عصر جدید چنین ناپدید شدن هاست. بر اساس این گزارش که ناوقت چهارشنبه 27 ماه مارچ نشر شد، افغانستان در رژیم‌های مختلف به شمول دوران جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان، حکومت مجاهدین، حاکمیت اول و دوم طالبان شاهد میراث وحشتناک ناپدید شدن‌های اجباری بوده است. گزارش گفته است که در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق بین سال‌های 1978 تا 1992 هزاران نفر در افغانستان صرف به دلیل مخالفت با حکومت وقت به گونه اجباری ناپدید شدند و این آشفتگی در حاکمیت مجاهدین از سال 1992 تا 1996 ادامه یافت. عفو بین الملل میگوید آنها، یعنی مجاهدین، نیز در جریان جنگ داخلی بر اساس قوانین بین المللی مرتکب جنایات و نقض حقوق بشر از جمله ناپدید شدن اجباری شدند. اسناد و مدارک توسط سازمان‌های مختلف نشانه های از آدم ربایی را در میان جناح نشان می دهد که بیشتر تأثیرات ویران کننده بر قوم هزاره گذاشت. بر بنیاد گزارش ظهور طالبان در سالهای 1996 تا 2001 و حاکمیت دوباره این گروه، بحران ناپدید شدن‌های اجباری را در افغانستان تشدید بخشید. در ادامه واکنش ها در مورد دور دوم روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته است که اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. این سازمان در یک اعلامیه که آن را در صفحه اکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده گفته است که اخراج مهاجران افغان از پاکستان زنان و دختران را در معرض خطر بی‌پیشینه قرار می‌دهد. امنیستی اینترنشنال همچنان گفته است که بازگشت اجباری به طور جدی حقوق آنها را در زمینه تحصیل، کار و جابجایی کاهش می بخشد و در برخی از موارد آنها را در معرض تهدید قریب الوقوع خشونت قرار می دهد. این سازمان از حکومت پاکستان خواسته است که گامهای مثبت را برای مسئولیت دختران و زنان مهاجر افغان بردارد. در همین حال برخی از زنان افغان در پاکستان می گویند در حالی که حکومت طالبان بر هر نوع فعالیت زنان در افغانستان محدودیت وضع کرده اند، بازگشت دوباره به افغانستان آنها را با تهدید مرگ روبرو می کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. قرار است یک هیئت یونما، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در آینده نزدیک به پاکستان رود و با مقامهای آن کشور در مورد مسئله پناهجویان افغان گفتگو کند. اندریکا راتوت، معاون امور بشری یونما و رئیس اداره توسعه بین المللی سازمان ملل متحد در افغانستان، 27 ماه مارچ از رفتن این هیئت به پاکستان خبر داد، اما نگفته است که این سفر کدام روز صورت خواهد گرفت. آقای راتوت در یک نشست مشترک با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان به روز سه‌شنبه گفت یونما تلاش خواهد کرد تا پاکستان را ترغیب نماید که پناهجویان افغان را پس از عید فطر به زور و فشار اخراج نکند. اکثریت قضات فدرال محکمه عالی پاکستان با گونه مشترک اتهام وارد کرده اند که اداره استخبارات این کشور با اختطاف و شکنجه آنان و اقاربشان را تهدید می کند. این قضات گفتند که اداره استخبارات پاکستان ISI حتی برای نفوذ در نتایج قضایا داخل اتاقهای خواب آنان را از طریق کمره های ویدیویی با گونه مخفی نظارت می کند. از میان 8 عضو محکمه عالی اسلام آباد 6 قاضی در جریان یعنی هفته جاری و اکثریت قضات به شمول قاضی القضات نامه فرستاده اتهاماتشان را به گونه کتبی ثبت کرده و خواهان مداخله آنان برای حل این مشکل شدند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در حملات هوایی اسرائیل 16 تن در جنوب لبنان کشته شدند. همزمان رسانه‌های اسرائیلی از کشته شدن یک اسرائیلی در حملات راکتی گروه حزب الله خبر دادند. روز گذشته مرگ بارترین روز بین لبنان و اسرائیل در 5 ماه گذشته خوانده شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که حملات هوایی اسرائیل 27 ماه مارچ یک مرکز شبه نظامیان حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داد. گفته شده که در این حملات به شمول چندین شبه نظامی حزب الله، یکی از قماندان‌های محلی گروه شیعه دیگر به نام جنبش عمل یا حرکت عمل نیز کشته شده است. همزمان با آن گروه حزب الله لبنان با نشر اعلامیه گفته است که در حملات تلافی جویانه ده‌ها راکت را به شمال اسرائیل شلیک کرده است. یک رسانه روسیه گزارش داده است که حداقل 95 تن پس از حمله بر تالار کنسرت کروکاس در نزدیکی مسکو تا هنوز ناپدیدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه خبری بازا 27 ماه مارچ گزارش داده است که از میان فهرست ارائه شده توسط نیروهای امنیتی روسیه تا کنون هنوز سرنخ این 95 تن به دست نیامده است. در ادامه گفته شده است که اکنون شمار جان باختگان حمله جمعه گذشته به 140 تن و زخمیان به 182 تن رسیده است. رویترز به نقل از تحقیق کننده های روسی گزارش داده است که حمله توسط 4 مهاجم صورت گرفت و بقایای بیش از 500 گلوله در محل رویداد پیدا شده است. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را که جمعه گذشته صورت گرفت پذیرفته است. در پی حمله مرگبار بر یک سالن کنسرت در نزدیکی شهر مسکو که یکی از عاملان آن شهروند تاجیکستان خوانده شده است، رسانه‌ها و تحلیلگران در روسیه از افزایش جرایم ناشی از نفرت و خشونت علیه مهاجران کشورهای آسیای مرکزی مقیم روسیه خبر می‌دهند. بر اساس تخمین‌ها حدود 10 میلیون شهروند کشورهای آسیای مرکزی و ویژه تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان در روسیه مستقرند که بیشتر آنان کارگران مهاجر و شمار هم سرگرم تحصیلند. ادوارد لیمون رئیس نهاد اکسوس در امور آسیای مرکزی به صدای آمریکا گفت یک بازار متعلق به تاجیکان در بلاگوشچنسک در ساحه شرق روسیه به آتش کشیده شد. افراد ناشناس 3 مهاجر تاجیک را در گالوکا در غرب روسیه لتوکوب کردند. قصر سفید روز پنجشنبه 28 ماه مارچ گفت اتهام روسیه مبنی بر دخالت اوکراین در حمله مرگبار مسکو مزخرف است و گروه دولت اسلامی تنها مسئول این رویداد است. در حمله هفته گذشته بر سالن کنسرت شهر کروکاس در مسکو بیش از 140 تن کشته و نزدیک به 200 تن دیگر زخم برداشتند که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت ایالات متحده هشدار کتبی را در مورد حمله افرادگرایان به تجمعات بزرگ در مسکو و ادارات امنیتی روسیه ارائه کرده بود که یکی از چند معلومات ارائه شده قبل از وقوع این رویداد بود. کوربی گفت کاملا واضح است که گروه داعش تنها مسئول حمله هولناک هفته گذشته در مسکو است و در واقع ایالات متحده تلاش کرد که به جلوگیری از وقوع این حمله تروریستی کمک کند و کرملین این را می‌داند. اندک پیش از اظهارات کوربی، کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد که شواهد را به دست آورده است که نشان می‌دهد 4 مرد مسلحی که حمله جمعه گذشته را انجام دادند با ملی‌گرایان اوکراینی مرتبط بوده و پول نقد و ارز دیجیتالی را از اوکراین دریافت کردند. جوزف لیبرمن، سناتور پیشین ایالت کنیدیکت در کنگره ایالات متحده از حزب دموکرات به سن 82 سالگی درگذشت. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس و بر اساس بیانیه‌ای که از سوی خانواده جوزف لیبرمن نشر شده است، چهارشنبه 27 ماه مارچ در شهر نیویورک درگذشت. جوزف لیبرمن که در انتخابات سال 2000 معاون الگور نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده بود، همچنین رئیس گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای بود، سازمان غیر انتفاعی که در سال 2008 برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای تشکیل شد. این سیاستمدار سابقه دار به طرفداران مذاکره با ایران گفته بود: کسانی که می‌خواهند با رژیم ایران مذاکره کنند بدانند که این راه قبلا طی شده و به هیچ جا نرسیده است. لیبرمن در سال 2004 تلاش کرد نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری را به دست آورد، اما پس از نمایش ضعیف در انتخابات مقدماتی از رقابت بیرون شد. لیبرمن از حامیان سرسخت جنگ عراق بود. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش های این ساعت. کرندکر، شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان، ضمن تاکید بر مسئولیت حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان از محرومیت دختران افغان از آموزش در شروع سال جدید تحصیلی در افغانستان انتقاد کرد. این در حالی است که سازمان عفو بین الملل از ناپدید شدن‌های اجباری و سایر موارد نقض حقوق بشر به ویژه زنان و دختران در افغانستان خبر می‌دهد که بر اساس یافته‌های ملل متحد آنها را در وضعیت ناگوار روحی و روانی قرار داده است. شرح بیشتر در گزارشی از فرخنده پیمان.
کرن دکر، شارژ‌دافر سفارت آمریکا برای افغانستان، ناوقت روز چهارشنبه در گفتگوی آنلاین از دوحه پایتخت قطر با شماره از مسئولان رسانه‌های افغانستان و خبرنگاران گفت که طالبان ده‌ها فرمان را برای محدود کردن زنان صادر کردند.
بر اساس محاسبات ما، طالبان بیش از 50 فرمان صادر کردند که اعمال زنان افغان را محدود می کند. زنان افغان باید چی کار کنند، کجا بروند، چگونه لباس بپوشند، چی زمانی دیده شوند و چی بگویند. هیچ کشوری دیگری در جهان نیمه جمعیت خود را به طور کامل عصف نکرده است.
حکومت طالبان از آگست 2021 محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران افغانستان در عرصه‌های آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی بیرون از منزل وضع کردند. خانم دکر بر اهمیت آموزش زنان و دختران اشاره کرد و در واکنش به اظهارات رهبران طالبان مبنی بر این که نمی‌خواهند افغانستان به کمک‌های خارجی وابسته باشد، گفت که ممنوعیت نیمی از جمعیت یک کشور از آموزش و کار با گفته وی کشور را بیشتر به کمک‌های خارجی متکی می‌سازد.
مسئولیت حقوق همه افغان‌ها از جمله زنان برای افغانستان از نظر راهبردی مهم است، نه به این دلیل که ایالات متحده می‌گوید، بلکه به این دلیل که افغان‌ها بارها گفتند که می‌خواهند زنان تحصیل و کار کنند و آنها خواهان مشارکت زنان در اجتماع هستند.
از سوی دیگر، سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش در مورد ناپدید شدن‌های اجباری در جنوب آسیا گفته که افغانستان میراث وحشتناکی در این زمینه دارد و بازگشت طالبان آغاز عصر جدید این ناپدید شدن‌هاست. این گزارش که ناوقت روز چهارشنبه نشر شد، رژیم‌های مختلف افغانستان به شمول جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان، حکومت مجاهدین، حاکمیت اول و دوم طالبان را به بررسی گرفته و گفته است که همه به نحو شاهد میراث وحشتناکی از ناپدید شدن‌های اجباری بوده است. بر اساس این گزارش، حاکمیت دوباره طالبان بحران ناپدید شدن‌های اجباری را در افغانستان تشدید کرده است.
جمهوری اسلامی افغانستان با وجود حمایت‌های بین‌المللی نتوانست موج ناپدید شدن‌های اجباری را با گروه‌های مانند طالبان و شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش مهار کند. بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 علی رغم وعده‌های عفو، عصر جدیدی از ناپدید شدن‌های سیستماتیک را آغاز کرده است.
با گفته عفو بین الملل، حکومت‌های متوالی افغانستان تا حد زیاده در تحقیق و یا ارائه غرامت برای قربانیان و خانواده‌هایشان شکست خوردند. پیش از این، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد، گفته بود که بازداشت‌های خودسرانه در برخی موارد ناپدید شدن‌های اجباری توسط طالبان سبب محدودیت‌های فزاینده در افغانستان شده است.
طالبان با بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، ترور، زندانی کردن و حتی ناپدید ساختن افراد حقوق بشری مردم افغانستان پایمال کردند.
طالبان تا هنوز در مورد گزارش عفو بین الملل واکنشی نشان ندادند، اما پیش از این گزارش های مشابه در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده و آن را تبلیغات علیه حکومت خود خواندند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برخی از پناهندگان افغان که در هوای سرد در زیر خیمه ها در پاریس زندگی می کنند از حکومت این کشور می خواهند تا برایشان خانه بدهد، اما نهادهای ادغام مهاجرت می گویند که خدمات برای تمامی مهاجرین در فرانسه یکسان است و مهاجرینی که خود را از سیستم دولتی بیرون می سازند سرنوشتشان زندگی در زیر خیمه هاست. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارش می دهد.
زندگی در پاریس برای بسیاری ها آرزوست، اما برای برخی ها که شانس به آنان یاری نکرده با دشواری ها همراست. یک سال است کریم الله زیر همین خیمه در دل پاریس زندگی می کند. تنها او نیست، دوست های دیگر هم دارد، اما آنها نخواستند با من در برابر دوربین گفتگو کنند.
از افغانستان اینجا آمدم با زندگی که اینجا با خود یک زندگی بهتر جور خواهدم. خب مگرم اینجا اسناد مرا دادین، اسناد 4 ساله، یک سال یک و نیم سال در مثال در کمپایشان زندگی کردم. از اونجا دیگه مرا جواب دادین، یک سال میشه که در زیر پل در پاریس زندگی میکنیم.
کریم الله همچون کبوترها بی خانه است. میگوید به هر در کوبیده، اما برای گرفتن خانه راه حل پیدا نکرده است. از سال 2019 به این سو در فرانسه زندگی می کند. به گفته او 2 سال کار ساختمانی کرده، اما پس از آن که بیکار شده دوباره به او خانه دولتی داده نشده است.
خداوند پاک دست پای داده، چشم داده، سر داده، می خواهیم که یک زندگی مرا بده. سرم کار می ده، دستم کار می ده، پایم کار می ده، دیگه اگه انسان استم، اسناد دادی، یک رحم انسانیت با من نشان بده، خانه میخواهیم.
تنها کریم الله با این مشکل روبرو نیست. شمار زیادی از پناهندگان که از چارچوب حمایت های دولتی خود را بیرون میکشند با چنین مشکل روبرو میشوند. اما پیشنهاد نهادهای ادغام مهاجرت هم این است که نباید پناهندگان خودشان را از برنامه های حمایتی دولت بیرون بسازند، زیرا تقاضای سرپناه خیلی زیاد است و اولویت به کسانی داده خواهد شد که شامل این روند باشند.
تقاضا بسیار زیاد است. توصیه ما این است که هیچگاه خود را از سیستم دولتی بیرون نسازید، زیرا کسانی که در مراکز پناهندگی زندگی می کنند اولویت برای آنان داده می شود. پلیس گاهی می آید اینها را از خیمه ها جمع می کند. پس خوب است در مراکز باشند تا از طریق مشاورین حقوقی کارشان پیش برود.
خدمات برای تمامی پناهندگان در فرانسه یکی است، اما این خدمات وابسته به روند است که باید از آن پیگیری کرد. ناگفته نماند کار و تحصیل از اولویت هایی هستند که زندگی را برای پناهندگان در فرانسه با سهولت ها همراه می سازند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده است که اگر متحدین غربی اوکراین جت های جنگی F-16 را به کیف فراهم کنند، روسیه این تیاره ها را سرنگون خواهد کرد. برخی از متحدین اروپایی اوکراین در نظر دارند تا تعدادی از این نوع تیاره ها را به این کشور فراهم کنند. ولادیمیر پوتین که امروز با برخی از پیلوتان کشور خود صحبت می کرد، احتمال حمله روسیه بر کشورهای عضو ناتو را نیز یک تصور بیهوده توصیف کرد. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید هیچ نقشه‌ای برای کشورهای عضو پیمان ناتو ندارد و نه هم قصد حمله بر پولند، جمهوری چک یا کشورهای بالتیک را دارد. ولی هشدار داده است که اگر کشورهای غرب جت‌های جنگی نو F-16 را با اوکراین فراهم کنند، روسیه این تیاره ها را سرنگون خواهد کرد.
اول اینکه اگر آنها یعنی کشورهای غرب تیاره های F-16 را فراهم کنند، این کار وضعیت را در میدان جنگ تغییر نخواهد داد و ما این نوع تیاره را از بین خواهیم برد، درست به مانند تانک ها و سایت زیرهی و دیگر تجهیزاتی را که از بین میبریم.
ساعت قبل از این اظهارات ولادیمیر پوتین، وزیر خارجه اوکراین گفت که قرار است تیاره های F-16 در جریان ماهای آینده به اوکراین فراهم شود. بلژیم، دنمارک، ناروی و هالند از جمله کشورهای اند که با فراهم کردن این تیاره ها با اوکراین متحد شده اند. در عین حال، تعداد دیگری از کشورها وعده کرده اند تا پیلوت های اوکراینی را به خاطر استفاده از این تیاره ها آموزش بدهند. بیش از 2 سال از تهاجم روسیه بر اوکراین می گذرد و کیف از ماها بدین سو علاوه بر جت های F-16 بر ضرورت عاجل سیستم های دافع هوا نیز تاکید دارد.
وحشت روسیه تنها به خاطر امکان پذیر است که ما به اندازه کافی سیستم های پیشرفته دافع هوا را نداریم. صادقانه بگویم فراهم کردن آن نیازمند اراده کافی سیاسی می باشد.
تهاجم روسیه بر اوکراین علاوه بر عمیق‌تر ساختن تنش میان مسکو و غرب، نگرانی‌ها در میان کشورهای واقع در قلمرو شرقی ناتو را نیز برانگیخته است. ولی ولادیمیر پوتین تصور حمله احتمالی روسیه بر این کشورها را بیهوده می‌خواند.
این کاملا بیهوده است. این شیوه دیگر به خاطر احمق ساختن مردم خودشان است تا مردم خود را وادارند که پول بیشتر در بخش دفاعی مصرف کنند و تا این بار سنگین را حمل کنند.
به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین، فنلند و سویدن که در همسایگی روسیه قرار دارند با ناتو پیوستند. سازمان ناتو همواره هشدار داده است که از هر وجب قلمرو خود دفاع خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
روسیه از 22 مارچ به این سو به حملات میزایل خود بر اوکراین شدت بخشیده است. مقامات اوکراینی میگویند که این حملات بدترین خسارات را به نیروی تولید برق اوکراین از 2 سال به این طرف از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین وارد کرده است. مقامات اوکراینی گفتند که اکنون زمان برای قطع کمک‌های نظامی ایالات متحده به اوکراین نیست. شرح بیشتر این گزارش را از عبدالواجد عادل بشنوید.
بعد از ماها کار زیاد، این مدت زمانی است که کارگران اوکراینی در این مدت باید سیستم انرژی را پس از حمله گسترده روسیه در 22 مارچ دوباره فعال سازند. مقامات میگویند که در آن روز 151 میزایل و تیارات بدون سرنشین به سمت اوکراین شلیک شد. ولادیمیر کودریتسکی از انرژی ملی اوکراین:
روسیه به 10 منطقه ضربه زد. 10 تاسیسات انرژی، نیروگاه های اصلی و سبستیشن های فرعی را آسیب رسانید. این حمله بدترین حمله از زمان آغاز تهاجم بود.
مقامات اوکراینی میگویند که بدترین وضعیت در شهر خط مقدم خارکوف، جایی که قطع شدن برق بسیار زیاد است. یوری پانفروف ساکن خارکوف است.
سویت پایویلسا سوگوتو سوتکی نبالا سویتا پتامو شتا تا لودی
برق بلا فاصله پس از حمله ناپدید شد و 24 ساعت بعد برگشت. تمام شب آن را داشتیم و بعد دوباره خاموش شد. اما بدترین حالت زمان است که مردم بر اثر حملات میمیرند. زیربناها قابل بازسازی هستند.
بازسازی آن زیربناها یک پروسه طولانی و پیچیده خواهد بود. این در مورد بزرگترین نیروگاه برقی آبی اوکراین است. در حال حاضر پس از اصابت حداقل 7 میزایل روسی به این نیروگاه در حمله 22 مارچ اکنون از کار مانده است. بهور سیروتا مدیر عمومی انرژی آبی اوکراین است.
Оброшено перекриття, стіни і дуже великі, скажімо, такі...
Басазі یکی از стішанهای کارخانه برق سالها طول میکشد. سقف و دیوارها فرو ریخته است. ساختمانهای فلزی و کانکریتی آسیب دیده و به ما امکان دسترسی به جنراتورها را در طبقه پایین نمیدهد. تجهیزات جانبی برقی 90% از بین رفته است.
انرژی ملی اوکراین به تنهایی خسارات ناشی از حمله اخیر روسیه را بیش از $180 میلیون محاسبه می کند. مدیر عامل آن میگوید که اگر آنها از قبل اقدامات حفاظتی خاصی را در مورد اهداف زیربناهای انرژی انجام نمیدادند، وضعیت می توانست از این نیز بدتر شود. مقامات ارشد اوکراین از رئیس جمهور گرفته به طور مداوم از کمک‌های نظامی مستمر متحدان غربی حمایت می‌کنند و بر نیاز فوری و سیستم‌های دفاعی هوایی پیشرفته تاکید می‌ورزند تا با آن بتوانند از بناهای کشور دفاع کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین:
روسیه ترور зараз можливо лише тому, що ми не маємо достатньо сучасних
دهشت افکنی روسیه اکنون تنها به این دلیل امکان پذیر است که ما به اندازه کافی سیستم های دافع هوای مدرن نداریم. به عبارت دیگر صادقانه بگویم، زیرا شرکای ما اراده سیاسی برای تهیه آنها را ندارند. همه آنها دقیقا می دانند چی چیز لازم است و چه کسی می تواند تصمیمات نجات بخش بگیرد.
اوکراینی ها حمایت متحدان غربی را در مقایسه با آنچه در آغاز تهاجم تمام عیار بود ضعیف می بینند. مجموعه کمکی 60 میلیارد دلاری برای اوکراین در ماه فوریه به تصویب سنای آمریکا رسید، اما در مجلس نمایندگان متوقف باقی مانده است. آینده آن نامشخص است، زیرا نظرسنجی های عمومی نشان می‌دهد که رای دهندگان آمریکایی در این سال انتخابات بیشتر بر مسائل غیر از اوکراین تمرکز کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اسرائیل اخیراً دستور داده که شماری از بیماران فلسطینی که روند تداویشان در شفاخانه‌های شرق بیت المقدس به پایان رسیده به باریکی غزه برگردند. این دستور حکومت اسرائیل انتقاد گسترده گروه‌های حامی حقوق بشر را برانگیخته و استر محکمه اسرائیل را واداشته تا حکم تعلیق اجرای دستور را صادر کند. میرویس رحمانی با جزئیات بیشتر.
یکی از اتاقهای شفاخانه مقاصد در شرق بیت المقدس که مملو از زنان باریکه غزه همراه با نوزادانشان است. یکی از مادران پس از 7 سال تداوی توانست حامله شود، اما در مراحل اخیر حاملگی او دچار اختلالات شد و درست چند روز پیش از آغاز جنگ اسرائیل و حماس در اکتبر سال گذشته دکتران در باریکه غزه او را برای تداوی به اینجا ارسال کردند. او اکنون مادر دو پسر دوگانگی 5 ماهه به نامهای عبدالله و اودای است.
می خواهم به خانه ام برگردم و اگر شمال غزه مسئول باشد نخستین کسی خواهم بود که برخواهم گشت. اما آنجا امن نیست. شوهرم گفت بهتر است بر نگردم. با وجود آن که او تا هنوز فرزندان خود را ندیده است. در آنجا دایپر و شیر برای فرزندانم از کجا به دست خواهم آورد؟ بسیار می ترسم.
این زنان و فرزندانشان و همچنان 11 بیمار سرطان در یک شفاخانه دیگر همه برای رفتن به غزه آمادگی گرفته بودند، چون قرار بود اردوی اسرائیل هفته گذشته آنان را به غزه برگرداند. اما سازمان دکتران برای حقوق بشر و 2 سازمان حقوق بشر اسرائیلی از استر محکمه اسرائیل خواستند تا مانع برگرداندن این فلسطینی ها به غزه شود. استر محکمه دستور حکومت اسرائیل مبنی بر اخراج این بیماران را به حالت تعلیق درآورده و به اردوی اسرائیل 30 روز فرصت داده تا دلایل اخراج این بیماران را توضیح دهد. یکی از بیماران سرطان در مورد نواسه هایش در غزه نگران است، اما او گفت که با برگشت به غزه تداوی بیماری وی ناممکن است.
غزه ویران شده و زندگی در اینجا بسیار خطرناک است. هیچ راهی برای تداوی وجود ندارد. صلیب سرخ بیماران را از غزه بیرون می کند، اما اسرائیل ما را به غزه برمی گرداند. چطور این امکان دارد؟
اردوی اسرائیل می گوید که تنها بیماران را به غزه می فرستد که دیگر نیاز به مراقبت های طبی ندارند. اما سازمان دکتران برای حقوق بشر می گوید که اسرائیل با فرستادن این بیماران به منطقه جنگی زندگی آنان را به خطر می اندازد.
پس از تداوی دوایی و تداوی با اشعه، حتی شما اگر مثلا تا 2 ماه دیگر با کدام رژیم تداوی نیازی داشته باشید، بدن و سیستم معافیت بدنتان بسیار ضعیف می شود و قسمی که خبر دارید تمام نظام صحی در غزه از هم فرو پاشیده و هیچ شفاخانه فعال در آنجا وجود ندارد.
پول تداوی بیماران فلسطینی در شفاخانه های شرق بیت المقدس و اسرائیل توسط اداره خودمختار فلسطینی پرداخته می شود. دکتر فدی اوتراش، رئیس شفاخانه اگوستا ویکتوریا، با صدای امریکا گفت که برخی بیماران اعضای خانواده و خانه هایشان را در جنگ غزه از دست دادند. او افزود که امیدوار است اسرائیل به بیماران فلسطینی اجازه بدهد که تا برقراری آتش بس در غزه، آنان در شفاخانه های شرق بیت المقدس باقی بمانند.
در این بخش می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار می گیریم، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.